أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ورحمة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته نکته عرض شد که از اون جهت که ولایت مطلقه بر انسان از آن خداست و خدا ملک ناس هست، پادشاه مردم هست و هیچ کس بدون اذن و رضایت او حق زعامت و رهبری سیاسی بر مردم رو نداره، خداوند از این جهت ما رو از پذیرش ولایت هر انسانی در جنبه‌های مختلف بخصوص در جنبه سیاسی و اجتماعی باز داشته، چه مسلمان باشند و چه کافر، نسبت به کفار به طور مطلق ما رو باز داشته و در مورد مؤمنین با شرایطی قبول کرده که یک مؤمن ولی یک مؤمن دیگری باشه و ولایت اجتماعی و سیاسی او رو یا مؤمن دیگر رو بر عهده داشته باشه. راهش هم بعدها خواهیم رسید که انتصاب هست، یعنی خود خداوند تبارک و تعالی اذن باید بده که کسی زعامت مسلمین رو به عهده داشته باشه، رهبری سیاسی مسلمین رو به عهده داشته باشه، که در موردش مفصل انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب از کفار شروع میکنیم فعلا تا در مورد مسلمین، یا هر مسلمونی و هر مؤمنی میتونه نسبت به سایر مؤمنین و مسلمین ولای زعامت رو، رهبری و ریاست رو به عهده بگیره یا نه، میمونه برای جلسات بعد. فعلا از ولایت کفار شروع میکنیم، چون تو این مدت از این کتاب شریف ولاها ولایت های شهید متحلی رحمت الله تعالی علیه استفاده کردیم. من قبل از که شروع کنم به بررسی آیات و روایات در این زمینه، این یه متن خیلی کوتاهی ایشون داره در مورد ولاء منفی. آیاتون باشه ولاها رو ما تقسیم کردیم، گفتیم ولاها دو جور است، ولاء مثبت و ولاء منفی. ولاء منفی قول داده بودیم براتون بگیم که الان خدمتون عرض میکنیم. قرآن کریم مسلمین را از اینکه دوستی و سرپرستی غیر مسلمانان را بپذیرند سخت برحذر داشته. این کلمه سخت رو توجه کنید، با همه باری که این کلمه سخت داره بهش توجه بکنید. یعنی به هیچ وجه راهی نگذاشته که کسی بخواد ولایت غیر مسلمان رو بپذیره، به هیچ وجه، نه از باب اینکه دوست داشتن انسان‌های دیگر را بد بداند و طرفدار بغض مسلم نسبت به غیر مسلم در هر حال و مخالف نیکی با آنها باشد، این نیست. ببین مسئله ولایت رو گفتیم که اگر به فتح بگیریم چی هستش؟ به معنای سرپرستی هستش، و اگر به کس بگیریم معنای چی رو میده؟ دوستی و محبت رو میده. و بعد گفتیم که هر وقت هم به کس اطلاق شد میتونه معنای سرپرستی رو هم داشته باشه، این سر جای خودش، حالا کاری نداریم باشه. ببینید وقتی میگیم ما ولایت کفار نفاد بذاریم یعنی چی؟ یعنی دوستیشون رو، ولاء محبت رو یا ولاء زعامت رو، بس این استش. ولاء زعامت مطلقا نباید بپذیریم، در ولاء محبت هم ولایتی که بین مسلمین برقرار هست از نظر ولاء محبت که بعدش ولاء چی میاره؟ توضیح دادیم اینها رو، ولاء نصرت رو میاره، حق نداریم بپذیریم به این. نه میتونیم دوستشون داشته باشیم، بهشون نیکی بکنیم به کفار، بدون اینکه این دوستی و کفار مثل دوستی هایی باشه که خود مؤمنین به هم دارن که بعدش بخواد یه اثرپذیری های دیگری ایجاد بکنه، که بعد باز انشاءالله توضیح میدم. و این دوستی نباید زمینه سلطنت اونها رو، سلطه و ولای زعامت رو در واقع باز بکنه. بعد ایشون دیگه از اینجا بعد میخواد بگه که اسلام طرفدار به اصطلاح در تعالیمش به ما تعلیم کرده که ما به کفار می چی بکنیم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوا فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله لا یحب المقسطین. خدا باز نمی داره شما را از این که باز نمی داره شما را از کسانی که با شما در دین لم یقاتلوکم فی الدین با شما در جنگ دینی ندارن، مثل مسیحی ها و یهودی هایی که در کشور ما هستن یا زرتشتی ها نمیدونم سایر فرق غیر مسلمان ها. ولن یخرجوکم من دیارکم، اقدام نکردم که شما رو از مملکتتون خارج بکنم. ان تبروهم، اینکه بهشون محبت بکنید، نیکی بکنید و تقسطوا الیهم و عدالت رو، دادگری رو در حق اینها رعایت بکنید. خداوند باز نداشته شما رو از این کار که چی؟ ان الله یحب المقسطین، خداوند دادگران رو دوست داره. سوره مبارکه ممتحنه آیه 8. ایبی نده که شما با اینا به اینا محبت بکنید، دوستشون داشته باشید و یک عدالت در حقشون رعایت بکنید. هیچش کاری نداره. شاید متحری نمونه خوبی رو ذکر میکنه در داستان راستان که یک مسلمون با یک کافر جفتشون شریک هستن، توی مغازه هم شریکن. مسلمونه شاگردای خودشون میاره علیه کفار تربیت میشه، کفار هم شاگردای خودشون رو تو هم مغازه علیه مسلمون تیز میشه تربیت. یعنی دو تاشون هم با هم دوست بودن، اختلافی هم با هم نداشتن که بیفتن به جون هم دیگه. کار مشارکت، کار اقتصادیش هم انجام میدن، حریمای هم دیگه هم رعایت میکنن. اسلام نمیگوید کار محبت آمیز و کار نیکتان منحصرا باید درباره مسلمین باشد و به هیچ وجه خیلی از شما به دیگران نرسد. دینی که پیغمبرش به نص قرآن رحمت للعالمین است کی میتواند چنین باشد؟ ولی یک مطلب هست و آن اینکه مسلمانان نباید از دشمن غافل شوند. دیگران در باطن جور دیگری درباره آنها فکر میکنند. اینکه جور دیگری درباره شما فکر میکنند در بحث دشمن شناسی هستش. در کتاب دروسدف هم من تعدادی از آیات رو آوردم در مورد روانشناسی دشمن دین که اونا هر چی باشه در درون خودشون نگاه خاص و ویژه به شما دارن، یعنی نگاه حریمدار دارن که خود در سوره بقره میفرماید این عوض این حسادت دارن به شما. بعد دوست دارن که بلکه شما رو لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارن حسنا من عند انفسهم، دوست دارن که شما رو برگردونن از ایمانتون. دوست ندارن که خیری از خداوند به شما برسه. آیه 104 109 120 ببینید اینها در بقره هستش. ولن تروا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، هیچ وقت یهود و نصارا تو راضی نیستن تا اینکه تو حتما تبعیت ملتهم آینه اونا رو بکنی. یه تو دلشون ممکن بود رفاقت کنن اما به رضایت با تو نمیرسه. این تو دلشون حتما خیال اینو دارن که شما مثل اونا بشید. بنابراین که میفهمد دربارش جور دیگه درباره آنها فکر میکنن این مهم است. تظاهر دشمن به دوستی با مسلمانان آنها را غافل نکند و موجب نگیرد که آنان دشمن را دوست بپندارن و به او اطمینان بکنن. نه، رفاقت هست، یعنی محبت به دیگران هست، نیکی به دیگران هست، اما مواظب هستیم که این مرزها با هم قاطی نشه. مسلمان همواره باید بدانند که عضو جامعه اسلامی است، جزئی است از این کل، جزء یک کل و عضو یک پیکر بودن خواه ناخواه شرایط حدودی را ایجاب میکنند. غیر مسلمان عضو یک پیکر دیگر است. عضو پیکر اسلامی روابطش با اعضای پیکر غیر اسلامی باید به نحوی باشد که لااقل با عضویتش در پیکر اسلامی ناسازگار نباشد. یعنی شما باید به نحوی ارتباط با کفار برقرار کنید که با عضویتتون در جامعه اسلامی منافات نداشته باشه و ضربه‌ای به عضویتتون در پیکر اسلامی جوابی اسلامی نزنه، یعنی به وحدت و استقلال این پیکر آسیبی نرسد. پس خواه ناخواه نمیتواند روابط مسلمان با غیر مسلمان با روابط مسلمان و مسلمان یکسان و احیانا از آن نزدیکتر باشد. این اصل مسلم خیلی هم واضح هستش مسئله. خب ما در فقه هم مسادرش رو داریم. در فقه هر جا قراره چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی یه مسلمونی تحت ولایت مسلمونی دیگه قرار بگیره، اسلام حرام میکنه. مثلا ازدواج زن مسلمان با چی؟ با مرد کافر حرام است، چون یک مسلمان یعنی یه اهل فطرت میره تحت ولایت یه اهل چی؟ طبیعت، و طبیعت حرام هست ولایتش بر فطرت. اساسا این که ما داریم حالا میخونیم مباحث سیاسی بعد از 100 جلسه که تا الان از ولایت گذشتید، شما باید فهمیده باشید که مسائل سیاسی اسلام برمیگرده مسائل انسان شناسی اسلام. یعنی اساساً چون مؤمن تحت ولایت خداست و خدا باید او رو به سمت بی‌نهایت و خودش سیر بده، و این سر جز با حاکمیت فطرت در درون مؤمن امکان پذیر نیست، هر نوع در خارج و روابط انسانی و روابط سیاسی هر نوع ارتباطی که منجر به تسلط طبیعت بر فطرت بشه حرام هست، ممنوع مطلقا. اسلام یعنی اساسا چون مؤمن تحت ولایت خداست و خدا باید او رو به سمت بی‌نهایت و خودش سیر بده، و این سیر جز با حاکمیت فطرت در درون مؤمن امکان پذیر نیست، هر نوع در خارج و روابط انسانی و روابط سیاسی هر نوع ارتباطی که منجر به تسلط طبیعت بر فطرت بشه حرام است، ممنوع مطلقا. در رابطه باز من توضیح مفصل خواهم داد، فعلا میخوام یه مقدار استخون بندی این بحث رو تکمیلش بکنیم، بعد به بحث محتوایش انشالله بیشتر خواهیم پرداخت. دیگه خیلی میریم تو بحث معرفت نفسی که چرا اساسا نمیشه طبیعت بر فطرت حاکم باشه. اساسا غلبه طبیعت بر فطرت خلاف هدف خلقت انسان هست. انسان خلق شده که چی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت رو هم که من توضیح دادم، عبادت یعنی غلبه فطرت بر طبیعت و برنگ فطرت در اومدن طبیعت. بنابراین وقتی یه زن مسلمان که جزء جبهه فطرت هستش بخواد با یه مرد کافر که جزء جبهه طبیعت هست ازدواج بکنه، در واقع ما یک شخص فطرتگرا رو تحت ولایت چی قرار دادیم؟ تحت ولایت یک طبیعتگرا قرار دادیم و این مطلقاً حرام است، چون با هدف خلقت اون زن سازگاری نداره. در واقع زن ساقط میشه. حالا امروز امشب آیاتش رو میخونم که خداوند میفرماید اصلا شخص ساقطه دیگه، از اون بعد کل ارتباطش با خدا قطع میشه و از تحت ولایت خدا خارج میشه. این از این. یا مثلا شما فرض فرمایید که ولی مرد مسلمان بخواد یه زن رو بگیره، یه زن کافر رو بگیره، میتونه بگیره؟ یه زن به اصطلاح یهودی و مسیحی رو کافر رو بتونه بگیره؟ به عنوان دائم نمیتونه بگیره، ولی به عنوان موقت میتونه بگیره. اگر هم بخواد به عنوان دائمی باید اون چی بشه؟ اون تحت حکومت، تحت ولایت فطرت در بیاد، یعنی دست از طبیعت گرایش برداره به سمت فطرت گرایی بیاد، یعنی مسلمان بشه تا در دایره ولایت الهی قرار بگیره. یعنی باید ایمان بیاره. ایمان آورد وقت تحت کدوم ولایت قرار بگیره؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، تازه میاد تحت ولایت مؤمنین، نه تحت ولایت خدا. چون گفتم ما یه ولایت عام داریم، یعنی همون هدایت تکوینی، یه ولایت خاص داریم، چی بودش؟ ولایت خدا بر مؤمنین. یه ولایت خاص هم داشتیم که بر اولیاء خدا بود که بعدن انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. اما در ولایت خاص یعنی فقط خدا ولایت مؤمنین رو به عهده میگیره، کاری با ولایت کفار نداره. بنابراین اگر کسی بخواد هر ارتباطی برقرار کنه، این ارتباط او باید در دایره ولایتی باشه که مؤمن تحت ولایت خدا داره عمل میکنه، در دایره ولایت الهی باید انجام بگیره. و اگر از اون خارج بشه، خود شخص از دایره خارج شده، دیگه تحت ولایت چیه؟ در میاد. سوال کنه آقا مؤمن زنا میکنه؟ فرمون لا یزن المؤمن و هو مؤمن. مؤمن در حالی که زنا میکنه، مؤمن در حالی که مؤمن از زنا نمیکنه، یعنی مؤمن همون موقعی که داره زنا میکنه تحت ولایت خارج میشه، یعنی حالت ایمانش از دست میده. ممکنه بعد از زنا برگرده توبه کنه، ولی اون لحظه نه. برای این خیلی باید دقت بکنیم به این نکات. روابط دوستانه و صمیمانه مسلمانان با یکدیگر باید در حدی باشد که عضویت در یک پیکر و جزئیات در یک کل ایجاب میکند. ولای منفی در اسلام عبارت است از این که یک مسلمان همواره در مواجهه با غیر مسلمان باید بداند با اعضای یک پیکر بیگانه مواجه است، و معنی این که نباید ولای غیر مسلمان را داشته باشد این است که نباید روابط مسلمان با غیر مسلمان در حد روابط مسلمان با مسلمان باشد، به این معنی که مسلمان عملا عضو پیکر غیر مسلمان قرار گیرد. نمیتونه غیر مسلمان عضو پیکر چی بشه؟ غیر مسلمان. یه دختر ایران، میگم ایران، یک دختر مسلمان نمیتونه بره تحت با یک مرد غیر مسلمان ازدواج بکنه، چه دائمش چه موقتش، چون نحوه ولایت پذیر هستش. و یا به این شکل درآید که عضویتش در پیکر اسلامی به هیچ وجه در نظر گرفته نشود. این خطرناکه. ما فقط تو چارچوب ارتباطاتی که با خدا داریم حق ارتباط داریم با هر چیز دیگری. حالا آیاتش رو بررسی میکنیم. پس منافاتی نیست میان آن که مسلمانان به غیر مسلمانان احسان و نیکی کند و در این حال ولای او را نپذیرد، یعنی او را عضو پیکری که خود جزئی از آن است نشمارد و بیگانه وار با او رفتار کند. همچنان که منافاتی نیست میان ولای منفی و اصل بشر دوستی و رحمت برای بشر بودن، لازمه بشر دوستی این است که انسان به سرنوشت و صلاح و سعادت واقعی همه انسان ها علاقمند باشد. به همین دلیل هر مسلمانی علاقمند است که همه انسان های دیگر مسلمان باشند و هدایت یابند. اما وقتی که این توفیق حاصل نشد، دیگران را که چنین توفیقی یافتند نباید فدای آنان که توفیق نیافتند کرد و اجازه داد که مرزها در هم بریزد و هر نوع فعل و انفعالی صورت گیرد. رحمت الله تعالی علیه. من مخصوصا خواستم این ولای منفی رو به جای که خودم توضیح بدم براتون، از کلمات نورانی این شهید استفاده بکنیم، چون خب شهادت این شهید و اون حالات روحانیشون و حال در نوشته هاشون هم تجلی داره. یعنی وقتی میخوای ارتباط برقرار کنی، به هیچ وجه این ارتباطات در سطح روابط سیاسی، مثلا در سطح روابط بین الملل، حق نداره یه طوری باشه که عضویت جامعه، عضویت تو در جامعه اسلامی لطمه وارد کنه. یک کشور میخواد با یک کشور ارتباط برقرار کنه، حق نداره طوری ارتباط برقرار کنه که مسلمان ها چی بشن؟ تحت ولایت اونها قرار بگیرن. شما احکام رساله رو نگاه کن، رساله احکام استفتاءاتو یا رساله های امام که 8 سوال جواب داشت. اونایی که سوال جواب داشت خیلی جالب است. میگم من توی یه شرکتی کار می‌کنم که یه اسرائیلی رئیسش هست، میگه حرام. یه باهایی رئیسش هست، میگه نمی‌تونه تحت شو حرام هستش، تحت ولایت اون قرار بگیره. موزگیری امامو در مورد کاپیتولیسیون یادتون هستش دیگه؟ کاپیتولیسیون فریاد زد امام، اومد اون سر صدا رو انداخت که مثلا مگه میشه مسلمان بره؟ حتی امام برای شاه هم اینو نمیپذیرفت، برای شاه هم به عنوان مثلا مسلمان شیعه قبول نمیکرد که تحت ولایت آمریکایی باشه. یعنی اگه شاه میگفتش که اصلا کاپیتولیسیون برای هیچ کس نه، برای خود من، امام اینو نمیپذیرفت، برای همین هم اعتراض میکرد. حق نیست که اساسا یه مسلمان یه شیعه تحت ولایت کی قرار بگیره؟ کفار قرار بگیره و باج بده. تحریم تنباکو چیه؟ میخوام اینا رو خوب دقت کنید که مبانی اون بحث‌های سیاسی و برخوردهای سیاسی به کجا میره. تحریم تنباکو، مرحوم میرزا شیرازی، کمپانی رژی میخواست بیاد یه تسلطی بر ما پیدا کنه، تسلط اقتصادی در زمان ناصرالدین شاه. تسلط حرام هستش. الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با باب زمان است. تموم شد. یه کلمه، یه جمله. از امروز استفاده توتون و تنباکو به ایه نحو امکان، هر نحوی که میخواد استفاده بشه، در حکم مبارزه با امام زمان است. تموم شد. یعنی هر کسی حق داره توتون تنباکو استفاده کنه، کسی حق نداره سیگار بکشه. چرا؟ چون به وسیله این سیگار کشیدن و این اعتیاد تسلط دیگران رو بر خودمون چیه؟ راهشون رو هموار کردیم که اونا میان به نحوی بر اقتصاد ما حاکم بشن. برای همین در قرارداد اقتصادی هم که مسلمان‌ها باید ببندن با کشور خارجی، باید این مسئله توجه کنن که طرف خارجی تسلط بر اقتصاد ما و منابع ما به صورت مطلق پیدا نکنه، و بلکه یک همکاری باشه که دو طرف ازش سود میبرن، اما هیچ سلطه‌ای وجود نداشته باشه. مثل اینکه مثلا ما در قرارداد میتونیم چیکار کنیم؟ در قرارداد میتونیم هر وقت دلمون خواست قرارداد رو فسخش بکنیم و نگذاریم راه سلطه باز بشه. فرض کنید گروهی از مردم دچار یک نوع بیماری هستند. بشردوستی ایجاب میکند که آنها را نجات دهیم، و تا وقتی که نجات نیافتند، بشردوستی ایجاب میکند که به آنها نیکی کنیم. اما بشردوستی ایجاب نمیکند که هیچ محدودیت میان آنها که از قضا بیماریشان مصری است و افراد سالم و شفا یافته برقرار نکنیم. این است که اسلام از طرف احسان و نیکی به غیر مسلمان را مجاز میشمارد، از طرف دیگر اجازه نمیدهد که مسلمان ولای غیر مسلمان را بپذیرد. چرا؟ چون تاثیر تذیری توش داره. شما اگه همش بیمارت مثلا فرض فرمایید که مصری داشته باشید، اینا چجوری ازشون بهشون کمک میکنید؟ نمیذارید که بمیرن، که سعی میکنید درمانشون کنید، اما حقا ندارن بیان تو جامعه با مردم ارتباط برقرار کنن تا وقتی که مصری هستن. باید چی بشه؟ باید دور بشه. نه اون، شما تو خونتون عزیزترین کسیتون، پدر مادرتون، برادرتون، فرزندتون، همسرتون، اگه بیه بیماری مصری داشته باشه، ظرفشو از همدیگه ظرفتون چیکار میکنید؟ جدا میکنید. اگه همسرتون، پدرتون بگی که نه تو که بچه‌ای بیا از هم عیبی نداره تو از من بگیری، بیا مثلا ظرف اون رو یکی کنی، تو هم مثلا مریض شو، همینش هم اشکال داره، همینش هم پذیرشش غلط هستش. اسلام دین بشر دوستی است. اسلام حتی مشرک را دوست دارد، اما نه از آن نظر که مشرک است، بلکه از این نظر که مخلوقی از مخلوقات خداست. خوب دقت کنید حریم ها چجوری باید جدا بشن، و البته از آن جهت که در راه هلاکت و ضلالت افتاده است و راه نجات و سعادت را گم کرده است. ناراحت است، اگر او را دوست نمی داشت در مقابل شرک و بدبختیش بی‌تفاوت می بود. در اسلام حب و بغض هست، اما حب و بغض عقلی و منطقی، نه احساسی و بی‌قاعده و ضابطه. دوستی و دشمنی که صرفاً از احساس برخیزد منطق ندارد. احساسی است کور و کر که بر درون انسانی که بر درون انسانی مسلط می‌گردد و او را به هر طرف که بخواهد می‌کشد. اما حب و بغض عقلی ناشی از یک نوع درک و در حقیقت ناشی از علاقه به سرنوشت انسان دیگری است که مورد علاقه واقع شده. مثل یک مثال، پدر و مادر نسبت به فرزند خود دو نوع علاقه دارند، یک عقلی و منطقی، یکی عقلی و منطقی و دیگر احساسی. علاقه منطقی موجب می‌گردد گاهی والدین با کمال جدیت فرزند خیش را در رنج قرار دهند و موجبات ایلام، این دردکشی و دردمندی او وی را فراهم آورند. مثلا طفل را در اختیار جراح قرار می‌دهند. والدین در آن حال اشک می‌ریزند، دلشان می‌سوزد و چشمانشان می‌گرید، اما از پزشک می‌خواهند هر چه زودتر او را تحت عمل قرار دهد. عضو قطع کردن این را قطع کند با همه لوازم و عوارضی که درد و رنج و احیانا نقص عضو دارد. آن عشق در اثر علاقه احساسی است و این تقاضا در اثر علاقه عقلی و منطقی است. خدا رحمت کنه بسیجیایی رو که خدا حفظشون کنه و همونجوری بسیجی نگهشون داره اونایی که اینجوری بودن توی جبهه. بچه‌ها واقعا وقتی می‌خواستن شلیک بکنن خیلی آدم می‌دیدن توی جبهه همینجوری بودن. واقعا روز ضرورت شلیک می‌کردن. وقتی می‌خواستن تیر بزنن خیلی ها بودن که مراعات می‌کردن که بی جهت تیر نزنن حتی. یک کسی از عراقی‌ها، یک کسی از دشمن موقعی که وقتش نیست، اصلا صلاح نیست، زخمی نشه، حتی کشته هم نشه، اونجا که چاره نبود میکشته. ما داشتیم یه بچه مثلا 12-13 ساله کشته بود، علاقه داره وایسته واسش نماز هم براش میخونه. خدا رحمتش کنه. این رو این نوع نگاه چقدر میخوام بگم، حالا فکر نکنید حالا این چیز عمل تخصصی هست که مثلا تو سطح نه، بچه بسیجه 14-15 ساله ما کاملا این رو با همه شفافیتش میفهمه و ادراک میکنه که یعنی چی مجبورم بکشمش، اما از خدا طلب مغفرت هم براش میکنه. ببین دو نوع نگاه. اگر آنها ملاحظه دلسوختن فعلی را بکنند و علاقه احساسی را بر علاقه منطقی مقدم بدارند و اجازه ندهند که عضوی از اعضای او را ببرند، در حقیقت به مرگ او تن دادند، اما به منطق عقل و به حکم علاقه به سرنوشت فرزند پا روی احساسات خویش می‌گذارند و به ایلام و آزار طفل تن می‌دهند. هر انسان عاقل احیاناً برای اینکه درد خویش را درمان کند خود را تسلیم جراح می‌کند که مثلا انگشت مرا قطع کن. او دلش نمیخواهد درد بریدن انگشت را بکشد، همچنان که از کم شدن یک انگشت فوق العاده ناراحت میشود، ولی این درد را منطقا تحمل میکند و به حکم عقل به این نقص عضوی تن میدهد. همانا عقل و منطق است که او را پیش میبرد و تقاضا را بر زبانش میآورد و الا احساس در اینجا حکمش برخلاف است. اسلام در مورد یک جامعه فاسد و اصلاح نشده که در آن کفر و نادانی حکومت میکنند از طرفی دستور جهاد میدهد تا ریشه فساد را برکند و قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه. اما بر اساس نوع نگاهمون اونها رو میکشیم، یعنی با اوج علاقه که بهشون داریم میکشیمشون. این فرق میکنه. مفصل تو بحث امر معروف و نهی از منکر توضیح دادم این قضیه رو، اگه کسی خواست به اون مباحث اونجا مراجعه کنه. سوره بقره آیه 193: آنها رو بکشید تا فتنه از میان برود، دلمونم براشون میسوزه. شما ناگهان سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا چقدر مقاومت میکنه و نصیحت میکنه لشکر عمر صدر رو. برای چی اینقدر نصیحت میکنه؟ بلکه دوست نداره اینا جهنم بشن، ولی نیازی به ترحم اونها نداره، نیازی به کمک اونها نداره، میخواد کسی تا میتونه که جهنمی نشه تا امکانش هست. این یعنی محبت حقیقی. و از طرف دیگر دستور احتیاط و اجتناب میدهد که مردم روی دلشان را به روی آنان باز نکنند تا جامعه و بشریت سالم بماند و این با بشردوستی کوچکترین منافاتی ندارد. طبیعت انسان دزد است و ضبط و گیرندگی از جمله خواص انسان است. بحث روانشناسی مهم است. و چه بسا ناخودآگاه افکار و اندیشه های دیگران را در لوح خیش ثبت کند. قرآن میفرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق. ای کسانی که ایمان آوردید، دشمن من و دشمنان خودتان را ولی نگیرید که دوستی برای آنان افکنید. فهمت چی؟ تلقون الیهم بالموده، موده به سمتشون، دل بدید بهشون، و حال اینکه به حقی که شما را آمده است کافر شده. یعنی به خدا کافرن اینها، یعنی به امر حقیقی کافرن، یعنی در واقع اینا دوچار سرابن و اساسا تو مسیر شما نیستن، مسیر مخالف مسیر شما رو طی میکنن. اینکه مرحوم متعلم میفرماد طبع انسان دوزه اینجوری هست. ما زیاد بچه شیعه و مسلمون دیدیم تو خارج از کشور که اینا وقتی رفتن اونجاها یواش یواش طبعشون از اینا دوزیده، دست ارتباطاتی که داشتن طبعشون دوزیده و بعد و بعدن خیلی از چیزایی که جزش مسائل مشخص شریعت قبول نمیکنن، زیر بار نمیرن، شلن، رها کردن حجاب، نمیدونم حیا، روابط زن و مرد، خب خیلی چیزهای دیگه. ای بابا دلت خوشه تو این حرفا چیه؟ بس بهش میگه این شرعه، این خداوند حرام کرده، حاضر نیست قبول. یواش یواش تاثیر پذیر هست، یواش یواش توش بچه از بوله پاچه رفته خارج از کشور، یاد گرفته اونجا، مثلا یاد گرفته نمیتونه مقاومت بکنه، با زنها دست بده، با زنها اونجا، زنش هم نمیتونه کنترل کنه همینجور، زنش هم با بقیه دست بده. بعد یواش یواش زنش که نمیتونه مثلا اون حجاب رعایت کنه، یواش یواش این حجاب یکم میشه. ما زیاد دیدیم توی سفر خارجی رفتیم بچه مسلمون، زیاد دیدیم که خیلی امتیاز دادن اونجا و اساسا تو خیلی جهات از ولایت خارج شدن و اصلا فکرشون به مرور زمان عوض شده، اونجوری شده. رفته یه 4 سالی درسی بخونه اونجا، یه مثلا دوره بگذرونه بیاد، تا برگشته هزار تا امتیاز داده و اصلا افکارش یه جور دیگه هستش، شکل گیری خیلی هستش. زیاد ما دیدیم که حتی در داخل هم یه خارجی پا میشه میاد، خیلی ها نمیتونن اون اصول خودشون رعایت کنن، زود امتیاز میدن، زود امتیاز میدن. از داخل چشمون به 4 تا غیر مسلمان میخوره یا خارجی میخوره، اینجوری میشن رأی میبازن و میخوان میل اونا رو رعایت کنن به اسم محبت و دوستی و رعایت مثلا روابط انسانی و پرستیژ و مسائلی از این قبیل. میبینی که حرام خدا رو راحت مرتکب میشه، خشم خدا رو راحت برمیانگیزه، دل امام زمان علیه السلام رو راحت میشکنه. ها به چه قیمتی؟ گفتم خدمتون در مورد سفر تبلیغی خودمون، ما این سفر تبلیغی داشتیم در ژنو، خب ما برای تبلیغ رفته بودیم دیگه، برای بودیم تبلیغ بکنم، تو سخنرانی داشتیم، کلاس داشتیم، نماز جماعت داشتیم، پرسش و پاسخ داشتیم، ضمن کار نمایشگاه هم بود. در نمایشگاه ما از اینجا بچهای مستند زحمت کشیده بودن، قرآن و مفاتی و عکس مقام معظم رهبری و عکس امام و آیات و قرآن به زبان‌های دیگه و کتاب‌های اسلامی به زبان‌های مختلف دنیا و اینا رو فرستاده بودن اونجا، دیسکت کامپیوتری و به چند زبان و فیلم و اینا. ما که رفتیم اونجا از اعضای سفارت ما آمدن، وقتی من داشتم با همکاری یکی از آقایون دیگه که کمک ما بود اونجا داشتیم این عکس امامو نصب می‌کردیم و عکس امام معظم رهبری اینها رو می‌ذاشتیم، گفت تو رو خدا اینجا اگه بشه نذار این داره، اینو یه جوری با پرستیژ قرفه جور در نمیاد. الانم خیلی از ایران فهمیدم میرن نمایشگاه، یک علامتی که نشون بده اینا از یک کشور اسلامی هستن ندارن، همون بالاش نوشته Republic of Islamic Iran، همین یه جمهوری اسلامی ایران، بقیه‌اش چی؟ دو نه پرچم، اینه عکسی، نه چیزی نشون بده اینا، هیچ کدوم از هویت مذهبی رو نداره، حتی نمیخوان داشته باشن. همونشون که با میشن میرن اونجا، همونجا کروات میزنن و ریشاشون هم میتراشن و مثل بقیه میکنن خودشون. بعد ما گفت شما چه قرآن رو داخل اینجا، چی قرآن میخواد تو این کشور اروپایی، اونم اینجا مثلا مسلمون جمع درصدش خیلی کمه، کی میاد داخل اینجا مثلا قرآن بخونه، اینا چه فرستادشون؟ ما صف پا میکنیم توی کشکی، نه ما همه اینا رو باید بذاریم و میذاریم، واقعا نمیخونن اینجا، جا میگیره اینجا. ما قرفه نمیم چقدر دلار دادیم برای هر متر قرفه، جا میگیره، ما چیزای دیگه میتونیم بذاریم. گفتیم نه آقا، ما سهممون انقدر باید بذاریم و میذاریم. من مقاومت کردیم، از همین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ما کتاب تهیه کرده بودن، اونم کتاب فرستادن برای چی؟ برای نمایشگاه. چیا بود؟ 60 سال خدمات مهندس بازرگان، کتابای صادق هدایت، که هر این کتابی که اصلا انحراف یه عالم انحراف ده شده اونجا، کتاب بی‌آثار خیامی، فردوسی، حافظی، از این حرفا بار نداشت. خیلی از کتابا تو اینا اینجوری بود، حالا توشون کتابای سالم و خوبم بود، اینا که لا تبخس الناس اسیاهم، کتابای خوبی هم داشتن، اما از اینا هم داشتن. بعد خود شما میگفت آقا اینا چیه شما آوردید اینجا؟ اصلا ما باید ببینیم که اونجا چی موده، چی میخوان. گفتم نه، اصلا ما اساسا فعالیت مجتمعمون اینجوری نیست، ما بر اساس نوع فکری که داریم این کار رو میکنیم، ما میدونیم اینا چی احتیاج دارن و اساسا چی سوالشون چیه، تو چه بحرانی هستن، کمکشون کنیم از این بحران در بیان. پیام انقلاب ما میخوایم برسونیم، ما میخوایم مردم آشنا بشن با اسلام، ما میخوایم در جهت تسریع آشنایی مسلمان ها با اسلام و امام زمان اسلام قدم برداریم. اینجوری نیست ما خوشیم بیام اونجا یه نمایشگاه دلمون خوشه پاشیم بیام از مملکتتون بریم اونجا با این هزینه گزاف مثلا یه نمایشگاه دارم خوشه برقرار کنیم، اینقدر کتاب مثلا فروش کردیم. جالب بود مثلا 200 متر اون طرف اسرائیل هم اومده بود قرفه زده بود، قرآن میفروخت، قرآنای خودشون، همون قرآنایی که آیات بنی اسرائیل رو همه حذف کردن، بسته‌بندی کرده، پرس شده، قرآن میفروختن. اونا تو باطل خودشون ها کنید چجوری بودن؟ تو باطل خودشون، ما تو حق خودمون چجوری؟ ها؟ شاید ما تورات بفروشیم، ما نظرش اینجوری بوده. خلاصه ما صرف پایستیم پای کار، صرف پایستیم آقا همه قرآن ها تموم شد، کتاب مذهبی رفت، اکثرشون خیلی هاشون فروش رفت، اکسا رفت، نمیدونم مهرا رفت، جانمازا رفت، نمیدونم خیلی چیزایی که اصلا اینا که کسی باور نمیکرد اونجا طوری شده بود که یک کتابایی که دیگه خود ما به شک کردیم که اصلا این کار درستی بود، ما برداشتیم برده بوده کتابای فارسی آموزش نماز ما برده بودیم اونجا، عکس دار تموم شد اینا. روز آخری چند نفر از کشورهای مختلف اومده بودن اونجا، آقا ما رسیدیم اومدیم اینجا کتاب نماز میخوام، بس نماز ندارید، گفتیم تموم شده. آ شما چرا اونجا پاشا ایران اومدید اینا رو کم اومد داخل، پس فکر ما نیستی اینجوری ما هی سوخت ما. بعد یکی اومد روز آخری ما جمع می‌کردیم، اومده بود منو یه جای خارج از نمایشگاه 20 کیلو شاید اون ور نمایشگاه پیدا کرده، آقا تو رو خدای فکر برام کن. گفتم چی؟ گفت الان محرم داره میاد، من مفاتی ندارم، میخوام روزه بخونم، زیارت عاشورا بخونم، چیکار بکنم اینا؟ مفاتی خود ما باشه، چند سال به صدا مونس ما تو جیم بود دعوا دادیم بهش، مفاتی خود ما از جیم در آوردن. قابل توجه آقایون سفارتی ها و سازمان فرهنگی ها که نمیشناسن مخاطب خودشون رو و خیلی زود اونجا رنگ میبازن، خیلی زود. یاد این خاطره امام افتادم سلام الله تعالی علیه که یکی از اعضای مثلا نمایندگی های ما در خارج نامه نوشته تو استفتاء تاس بخونید که مثلا احضر مبارک رهبر انقلاب چنان ما در خارج هستیم، در جلساتی که داریم اینو مشروب سر سفره‌شون میذارن و اگه باشه ما سر سفره‌ای نشینیم بهشون برمیخوره، ناراحت میشن، این دیپلماسی رعایت نمیشه. تکلیف ما چیست؟ ایشو بسم الله تعالی به جهنم که ناراحت میشن. یه کلام یه کسی هست که ایمان داره به اون آمن الرسول به ما انزل الیه، به اون چیزی که نازل شده ایمان بوده که این کار نباید بکنی، نه که اینجا تو تا تو جمع مسلمون ها هست گیرش هم نمیاد و قحطی هستش و آبی نیست که شنا بکنه رعایت بکنه بگه مثلا فلان اینا، بعد که بره تو خلوت خلاصه یا یه جایی که زمین فراهم هست اصلا همه چی رو از دست بده. اصطلاحا بهش میگن ایمان مستوده، ایمانی که خداحافظی میکنه اونجور موارد، یعنی ایمان موقت. ایمان هست نگهش هم میداره، پاش که اونجا واسه تا یه تو محیطی که میره یه ذره بروفر هست میبینه که طرف رفت، اصلا باد برد و طرف ایمانش هم رفت. دیروز ما یکی از این اقوام مراسمی داشت، دعوت کرده بود مراسم جشنی و اخکلونی بود، اینو عروسی بود چی بود، اینقدر از این داماد و خانواده‌اش تعریف کردن که اینا بچه حزب‌اللهی هن چجوری هن چنان. آقا موازه رفته بونجا گوه خب باشگاه هم هست، یعنی نمیزنن که توی اینه مثلا فساد بکنن دیگه، خیلی هم به رفتن ما حساس. ما هم پاشیم رفتیم اونجا، رفتیم از در وارد شدیم که دیدیم بیا شمع رو فوت کن که نمیدونم سرسازنده باشی و نمیدونم کوچه تنگه، بله عروس قشنگه، بله همه هم میگفتن. بعد دیدیم که اصلا یه جوری دیگه است اصلا اینجا، ما پاشیم زدیم بیرون و گفتم شاید خب مثلا طرف دیگه خیلی اوج فسادش اینقدر باشه. برگشتم هم دیدم که اونم دمه در گفت آره آقا اون رسم هر وقت داماد برقصه ارزونی میشه، داماد بعدش برقصه چی بابا کرم بیا برسه. خلاص این آقا داماد انداختن وسط، دامادم که دیدم کروات زد، آقا داماد حزب‌اللهی چه کرواتی و صاف هم کرده و بعد چی رفت با کلیا وقتی آدمایی که مثلا من تو جبهه دیده بودم میشوندم همه کروات زدن سیغا صورت ها صاف وسط دارم میرقصن چه رقصی. در رفتیم ما رفتیم بعد خب آخه آدم یه عروسی بخواه یه عروسی دیگه چی چیه ازدواج مثلا نهایتش، آخه ما مثلا خدا رو اونجوری به خشم بیاریم دل ما زمان اونجوری خون بکنیم، این همه فرشته رو تو اطراف خودمون بوی گند اعمالمون ناراحت بکنه که چی آقا میخواه عروسی کنه، چه کاری آخه میارز آدم زندگیش رو با این تبعات اینجوری شروع کنه؟ اصلا خیلی همینجوری هستن، حزب اللهی خوب، مسجد، نماز جماعت فلان اینا، جاش که باشه ایمان، چون ایمان ایمان مستودع هست، میذاره میره، ایمان مستقر نیست، بگی نه آقا این حرام هم باید نیست. این اثر پذیری ها خیلی فاجعه درست میکنه، برای همین نوع ارتباط باید تنظیم بشه. آقا بیا خونمون شام بخور، ما میخوام بیام خونتون، اینجوری نه، اگه قرار بری شام بخوری باید زیر رعایت بشه اونجا که میخوای بری، نگه چهار دیوار اختیار جلو تو مثلا لخشه مثلا هیچ سرش نباشه بگه خونه خودم تو هم مثلا رود نشه بگه مثلا خب بعد اینجا بریم بریم، نه من نمیتونم برش باید برم، من تو نمیتونم بگه خیلی سریع. و هر کسی اینجا خدا نترسه خداوند بعدا بهتون میخونیم آیاتشون بی ایمانی کرد خدا بترسید. والله احق ان تخشوا، خدا سزاوار است ازش بترسید. بنده خدا نترسید. آقا من نمیدونم. و میندازن آدمو تو این گرفتاری ها، یعنی آدمو تو یه رو دروازه ها میندازن که مشکل ساز میشه. فقط از اول روی طور تنظیم بشه ارتباط چیز نیفته تو رو دروازه. تو رو دروازه داری شجاعتشو نداری بگی سختت هست، خب ننداز خودت تو رو دروازه ها و تو این ارتباط انقدر نداری جلو. حق نداری یه طوری ارتباط برقرار کنی که گرفتار بشی. با مسلمانای فاسقش هم همینطور است، باید به حال حرف خودتو بزنی. در آیه 1 و 2 ممتحنه اینجوری میفهمه، شاید متعلق میفهمه تا آنجا که میفهمه ان یثقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. روانشناسی دشمن رو چجوری بیان میکنه، چقدر زیبا میگه اینا اگه دست به شما پیدا کنن با شما دشمنن. یکون لکم اعداء، حتما اگه یه جای شما بتونن سلطه به شما پیدا کنن دشمن شما هستن. و یبسطوا الیکم و ایدیهم و السنتهم به سوی شما، دست و زبانشون رو باز میکنن، شروع میکنن به تجاوز به این حد دست و زبان، به سو به بعدی دست و زبانشون رو باز میکنن به سمت شما. و ودو لو تو تکفرون، دوست دارن که شاید شما رو کافرن بکنن، دوست دارن که شما رو کافر بکنن. اخ ما که نمیتونیم با یه عضو اینجوری هر رابطه برقرار بکنیم که نمیتونیم. عجیب است که اونم خیلی، این نکته خیلی ظریفی هست که قرآن چندین جا فرموده، خیلی اصرار دارن که ما رو از موضع فطرت گرایمون بیاندازن. ریشش هم من توی بحث روانشناسی دشمن اسلام در کتاب درست توضیح دادم. میفرماد حسدن من عند انفسهم، چون حسودن یعنی وقتی آدم یه آدم فطرت گرا رو میبینه به یاد جنایت های خودش میفته، به یاد معصیت خودش میفته، به یاد اینکه خودش در حق خودش داره چقدر خیانت میکنه. در حدیث داریم وقتی یه جوانی سجده میکنه خیلی شیطان اذیت میشه و میگه نگاه کن این سجده کرده من نکرده، ناراحته. و برای همین، برای که بتونه این تصویر دق و از جلوی خودش برداره و شما یه عامل نباشی که دائما اونو به یاد فطرت بندازی، فطرتی که دوست نداره بره سمتش، اذیت میشه، زود آلودتون میکنه. ولی آلوده بلده چجوری آلوده کنه؟ از طریق رفاقت، از طریق محبت های زیاد، از طریق پول خرج کردن های زیاد، خیلی براتون سرمایه گذاری زیاد میکنه. این باید توجه بفرمایید. بعضی روابط هست ما واقعا دوست نداریم بشه اتفاق بیفته، ولی مقدماتش که فراهم کنی نتیجهش خود به خود دامن تو خواهد گرفت. مقدماتو نباید فراهم می‌کردی. اینجوری هستش. من کسایی در خارج سراغ دارم که از اینکه الان ناموسشون اون وضو داره اونجا خیلی ناراحتن، از اینکه دیگه نمازشون رو نمیخونن، به قول خودشون میگن یه خط درمیو رسیدیم میخونیم نرسیدیم نمیخونیم. چی؟ اونی که یه زمان جبهه مثلا خط مقدم خط شکن بوده ها، خط شکن بوده اونجا، نماز شب خونهای زیارت عاشورا خونه، گریه کنه سینه زنای اونجوری دارم میگم الان رفتن خارج اینجوری شدن، تو رنج اون فطرتش نمیذاره، اذیتش میکنه هنوز، ولی مقدمات فراهم کرد، خوش انداخته اونجا. خب دیگه میگه چیکار کنم؟ میگم کار این اصلا نمیتونی اینجا این چیزی نگه داری، فقط باید قطع ارتباط کنی، پاشو بری کشور خودت. موندن توی اونجا با این درجه ضعفی که تو داری نمیشه، خیلی قدرت میخواد. در مقابل من توی ژنو بچهای مسلمانی میشناختم، مجمع اهل بیت، که همه مسلمان بودن، حزب اللهی بودن، متحدین ما کشور مختلف، شیعه، روابطشون بر اساس روابط دینی تنظیم شده بود، خودشون در اون گروهی با هم چی داشتن؟ ارتباط داشتن، خیلی وقتا موفق بودن تو این حفظ خودشون. در اینجا قرآن سر لزوم اجتناب و احتیاط از بیگانه را این میداند که آنها دوست دارند دیگران نیز به کیش آینه آنها درآیند، مگر صرف دوستی و تمایل آنها به این کار چه خطری را به همراه دارد؟ قرآن مشهد متعی سوال میکنه، میگه آقا دوره اونا میخوان ما رو کافر کنن، این حال بخوام بکنم ما که نمیشیم که، حالا چون اونا میخوان ما رو کافر بکنن و ما میدونیم نمیشیم دوستی نکنیم. اینجا قرآن منشأ اصلی خطر را گوشزد میکنند. آنها وقتی دوست دارند تنها دوستی و تمایلشان نیست، بلکه برای نیل به این هدف میکوشند و از هر راهی جدیت میکنند، این سرمایه گذاری میکنند. قطعی و مسلم است. همه اینها ایجاب میکنند که روابط مسلم با غیر مسلم محتاطانه باشد، مسلمان از خطر غافل نماند، فراموش نکند که عضو یک جامعه توحیدی است و آن غیر مسلم عضو یک پیکر و جزء یک اجتماع دیگر است، اما هیچ یک از آنها ایجاب نمی کند که مسلمان با غیر مسلمان به کلی قطع ارتباط کنند، روابط اجتماعی و اقتصادی و احیانا سیاسی نداشته باشد. البته همه مشروط است به اینکه منطبق با مصالح کلی جامعه اسلامی بوده باشد. این بحث ولایت پذیرشون از جلسه بعد ان شاء الله شروع می‌کنیم به بررسی آیات. آیات ان شاء الله بررسی می‌کنیم که خداوند فرموده که ما این ولایت کفار رو نپذیریم و بعد بپردازیم به دلایلش. هم دلایل معرفت نفسیشون میگیم، دلایل اجتماعی سیاسیشون انشالله تا حدودی که بدرسیم گوشزد میکنیم. بعدم میریم سراغ چی؟ انشالله سراغ ولایت مسلمون هایی که ولایتشون از طرف خدا تایید نشده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و